سلام شنوندگان گرامی، با اولین برنامه شامگاهی جمعه 24 ماه می سال 2019 رادیو آشنای صدای آمریکا خوش آمدید. من سحر عظیمی و همکارم قدیر مشرف این برنامه را با آرزوی بهروزی سلامتی شما آغاز می کنیم. در برنامه امشب گزیده ای از آخرین رویدادها و گزارشات زنده از سرتاسر افغانستان داریم. توجه شما را جلب می کنم به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام و شما همه شما بخیر. وزارت داخله افغانستان میگوید فردی را که کارت شناسایی مشاور مجلس سنای افغانستان را با خود داشته به اتهام فعالیت‌های تروریستی گرفتار کرده است. از این فرد به نام حاجی دلاور نام برده شده و مقامات گفتند که او همزمان کارت هویت پاکستانی نیز با خود داشته که در آن به نام جاوید خان معرفی شده است. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان روز جمعه 3 جوزا گفت که این فرد روز گذشته همراه با سلاح‌های غیرقانونی، اسناد و شماره‌های پلیت جعلی 700 هزار کلدار پاکستانی و 2 موتر به شمول 1 واسطه زرهی از حوزه 12 امنیتی شهر کابل دستگیر شده است. شغل آن فرد در کارت هویتی که با خود داشته مشاور مقام مجلس سنا گفته شده است. مجلس سنا افغانستان تا حال در این مورد ابراز نظر نکرده است. در اثر انفجار بم جاسازی شده در میکروفون یک مسجد در مربوطات حوزه 9 شهر کابل، مولوی سمیع الله ریحان ملا امام آن مسجد کشته و 16 تن دیگر مجروح شدند. وزارت داخله افغانستان با تایید این رویداد گفته است که انفجار ساعت 1:20 بعد از ظهر روز جمعه در مسجد به نام استغفار رخ داده و هدف مولوی ریحان بوده است. آقای ریحان که عضو شورای علمای افغانستان است، علاوه بر ملا امامی مسجد استغفار در برنامه‌های تلویزیونی نیز همواره شرکت می‌کرد و به سوال‌های بینندگان در مورد مسائل دینی پاسخ می‌داد. تا کنون مسئولیت این حمله را هیچ گروهی به عهده نگرفته است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می‌گوید که در سال 2019 میلادی مهاجران افغان و مراکش در صدر افراد قرار داشتند که به جنوب اروپا رسیدند. در تازه‌ترین خبر، یک قایق حامل 58 مهاجر روز جمعه به سواحل جزیره لامپیدوسای ایتالیا رسید که شامل 57 مرد و 1 زن بود. مقامات ایتالیایی گفتند که مهاجران از مراکش، الجزایر، سوریه، لیبیا، گامبیا و بنگلادش بودند که از لیبیا به سواحل ایتالیا رسیدند. در سال روان میلادی بیش از 1100 مهاجر به گفته اداره مهاجرت ملل متحد به ایتالیا رسیدند. رقم مهاجران رسیده به یونان در 2019 به 12600 نفر میرسد. در انفجار بم در داخل یک مسجد در منطقه پشتون‌آباد شهر کویته پاکستان کم از کم 3 نفر کشته و 27 تن دیگر مجروح شدند. عبدالرزاق یک مأمور پلیس کویته به خبرنگاران گفته است که مستقرسازی پلیس برای تأمین امنیت در تمام مساجد امکان پذیر نیست، چرا که به گفته این مأمور امنیتی پاکستان در شهر کویته 618 مسجد وجود دارد که در ماه رمضان تنها پلیس برای تأمین امنیت 100 مسجد افراد را موظف ساخته است. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت انفجار در مسجد را به عهده نگرفته است. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که گفته بود اگر ایران باری دیگر آمریکا را تهدید کند با پایان رسمی خود روبرو خواهد شد، واکنش تند نشان داده است. آقای ظریف در جریان سفر به اسلام آباد پایتخت پاکستان گفت که ایران شاهد پایان ترامپ خواهد بود، اما او هرگز پایان ایران را نخواهد دید. خبرگزاری ارنا گزارش کرده که وزیر خارجه ایران برای آنچه که تعرض آمریکا به آسیای میانه توصیف شده، خواهان اقدامات عملی کشورهای منطقه شده است. آقای ظریف گفته که لازم است کشورهای منطقه در راستای منافع خودشان علیه این تحریمات بیستند. تشنج‌ها در روابط ایران و آمریکا ظرف هفته‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا گزارش‌هایی را رد کرد که گویا ایالات متحده به خاطر تهدیدات ایران بین 5 تا 10 هزار سرباز را به شرق میانه می‌فرستد. رویترز و اسوسییتد پرس پیش از آن گزارش داده بودند که وزارت دفاع آمریکا روی اعزام سربازان اضافی به شرق میانه غور می‌کند. سرپرست وزارت دفاع آمریکا قبل از ملاقات با دونالد ترامپ در قصر سفید به خبرنگاران تایید کرده بود که روی اعزام سربازان اضافی غور کرده است. پاتریک شانهان گفته است که ما به خاطر حفاظت و امنیت سربازان ما امکاناتمان را افزایش می‌دهیم. براین هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران میگوید که ایالات متحده تجهیزات و امکانات نظامی خود را به منطقه منتقل کرده تا بتواند از خودش دفاع کند، اما در حمله به ایران پیش قدم نخواهد شد. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
براین هوک در پاسخ به این پرسش که آیا ایالات متحده از نیروی نظامیش علیه ایران استفاده خواهد کرد یا خیر، گفت تنها در صورتی که اول به امریکا حمله شود از این امکانات استفاده خواهد کرد. آقای هوک در مصاحبه با سرویس فارسی صدای امریکا گفت که واشنگتن اطلاعات بسیار موثقی در اختیار داشت که نشان میداد ایران در حال طرح‌ریزی حملات علیه منافع ایالات متحده است و از این رو امریکا تصمیم گرفت تجهیزات و امکانات نظامی خود را به گونه ای مسخر کند که اگر هدف حمله قرار بگیرد در وضعیتی باشد که بتواند از خود در منطقه دفاع کند.
وزارت خارجه آمان در توییت نوشته است که آن کشور با همراهی دیگر جناح به دنبال کاهش تشنج در روابط میان امریکا و ایران است. وزارت خارجه آلمان گفته است که خطر وقوع جنگی که به همه دنیا آسیب می‌زند وجود دارد و هر دو طرف آمریکا و ایران از خطر آگاهند. این توییت چند روز پس از حضور یوسف بن علوی وزیر خارجه آلمان در تهران و دیدار او با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران منتشر شده است. این سفر که به شکل غیر منتظره انجام شد باعث گمانه‌زنی‌های درباره میانجیگری آلمان میان ایران و آمریکا شده است. عمان از جمله کشورهایی است که هم با ایران و هم با آمریکا روابط نزدیک دارد. این کشور پیشتر نیز میانجی برخی گفتگوها میان دو کشور بوده است. رئیس جمهور و وزیر خارجه ایالات متحده ضمن استقبال از پیروزی نرندرا مودی صدر اعظم هند و حزبش بی جی پی در انتخابات آن کشور به وی تبریک گفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صفحه شخصی توییترش ضمن تبریک به آقای مودی نوشته است که با حضور نرندرا مودی در سمت صدر اعظم هند اتفاقات خوبه در روابط میان دلی جدید و واشنگتن رخ خواهد داد. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده هم ضمن تبریک این پیروزی به آقای مودی نوشته است که انتخابات هند الگوی برای همه مردم جهان است. نرندرا مودی و همپیمانانش موفق شدند از مجموع 543 کرسی پارلمان هند بیش از 340 کرسی را به دست آورند. کره شمالی روز جمعه گفته است تا زمانی که اداره به رهبری دونالد ترامپ از خواستهای یک جانبه خود درباره خلع سلاح اتمی منصرف نشود، مذاکرات هسته‌ای با ایالات متحده هیچگاه اثر نخواهد گرفته شد. وزارت خارجه کره شمالی با نشر این اعلامیه واشنگتن را به توقف عمدی مذاکرات ماه فوریه میان دونالد ترامپ و کیم جونگ اون رهبران آمریکا و کره شمالی متهم کرده است. اعلامیه روز جمعه کره شمالی به تعقیب دو آزمایش جداگانه میزایل بالستیک برد کوتاه آن کشور صورت میگیرد که در اوایل ماه روان میلادی انجام شد. واشنگتن تاکنون در رابطه با اظهارات کره شمالی ابراز نظر نکرده است. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. تریسا می صدر اعظم بریتانیا استعفای خود را از این سمت و نیز از رهبری حزب محافظه‌کار بریتانیا اعلام کرده است. بر اساس این اعلامیه آخرین روز کاری خانم می به عنوان رهبر حزب محافظه‌کار 7 جون تعیین شده، اما او گفته است تا زمان انتخاب صدر اعظم جدید بریتانیا به عنوان سرپرست این سمت را ادامه خواهد داد. انتظار می رود انتخاب صدر اعظم جدید بریتانیا چندین هفته طول بکشد. جزئیات بیشتر از فاطمه حسینی.
تصمیم خانم می به کنارگیری در پی فشارهای فزاینده از جانب حزب خودش اعلام می شود که از او به دلیل ناکامیش در خارج ساختن به موقع بریتانیا از اتحادیه اروپا انتقاد می کنند. کنارگیری خانم می از رهبری حزب محافظه کار رقابت جدیدی را روی احراز این سمت در میان اعضای حزب تشکیل خواهد داد که تمامی قانونگذاران حزب محافظه کار در آن فرصت رقابت دارند. بر اساس شواهد اولیه، بوریس جانسن وزیر خارجه پیشین بریتانیا و یکی از طرفداران سرسخت برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برای احراز این سمت پیشتاز است. قرار است بریتانیا به تاریخ 31 اکتبر از اتحادیه اروپا خارج شود، اما هنوز پارلمان این کشور روی شرایط مشخص آن به توافق نظر نرسیده است.
رئیس جمهور یمن نامه‌ای به منشی عمومی ملل متحد ارسال کرده و از نحوه رفتار و تعامل مارتین گریفیتس نماینده آن سازمان در امور یمن انتقاد کرده، گفته است که آقای گریفیتس از شورشیان حوثی جانبداری میکند. در این نامه عبدالربو منصور هادی به انتونیو گوتیرش ادعا شده که آقای گریفیتس از فرصت‌های موجود برای صلح چشم پوشی میکند. آقای هادی هشدار داده است که حکومت به رهبری وی که ملل متحد آن را به رسمیت میشناسد معامله با گریفیتس را قطع میکند. و هزاران شاگرد مکتب روز جمعه در استرالیا و نیوزیلند به جاده ها برآمده و یک روز بین المللی اعتراض را علیه عدم اقدام در برابر تغییر اقلیم آغاز کردند. سازمان دهندگان این اعتراضات انتظار دارند که بیش از 1 میلیون شاگرد جوان در بیش از 120 کشور جهان با آنان بپیوندند. دانشمندان امور محیط زیست گفتند که گازهای گلخانه‌ای ناشی از سوخت فسیل‌ها باعث خشکسالی، ایجاد جبهات گرم، ذوب یخچال‌های طبیعی، بلند رفتن سطح بحرها و سرازیر شدن سیلاب‌های ویرانگر می‌شود. اعتراض کنندگان می‌خواهند تا سیاستمداران و رهبران عرصه تجارت جهان اقدامات را روی دست گیرند تا گرم شدن کره زمین به خاطر انتشار گازهای گلخانه‌ای که نیاز این کره خاکی پنداشته می‌شود، آهسته شود. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را شنیدید و در بخش گزارش ها من سحر عظیمی به اتفاق همکارم عبدالواجد عادل برنامه امشب را تقدیم می کنیم. در نتیجه انفجار ماین جاسازی شده در محراب یک مسجد در کابل، خطیب این مسجد و دو نمازگزار کشته شدند. خطیب کشته شده مفتی سمیع الله ریحان یک تن از اعضای علمای دینی بوده است. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان بشنوید.
امروز جمعه در نتیجه یک انفجار ماین تعبیه شده در یک مسجد به نام التقوا که در حوزه نهم شهر کابل موقع دارد، خطیب این مسجد مفتی سمیع الله ریحان، یک تن از عالمان دینی کشور و دو تن از نمازگزاران کشته شدند. مسئولان در وزارت امور داخله میگویند که در این رویداد 16 تن دیگر از نمازگزاران زخم برداشتند و منابع در شفاخانه امرجنسی در کابل میگویند که به تعداد 12 تن از این حادثه در شفاخانه آورده شدند که وضعیت دو تنشان وخیم می باشد. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله، بر روز جمعه در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا راجع به رویداد انفجار در مسجد التقوی معلومات بیشتر داد و گفت:
در این رویداد معلومات ابتدایی ما نشان می ده که این حمله تروریستی توسط گروه تروریستی طالبان راندازی شده.
در این حال سخنگوی پلیس کابل می گوید که به احتمال قوی هدف انفجار این ماین جاسازی شده در محراب مسجد التقوی همین مولوی سمیع الله ریحان بوده باشد. تا هنوز کدام گروه یا فردی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفتند، ولی نصرت رحیمی میگوید که طالبان مسئول این حادثه می باشد. ارگ ریاست جمهوری نیز در پیامی که به رسانه ها فرستاده است، ضمن محکوم کردن این حمله در مسجد و هدف قرار دادن عالم دینی، به مسئولان امنیتی دستور داده است که این رویداد را به صورت همه جانبه تحقیق و بررسی نمایند تا با این ترتیب عاملان آن شناسایی گردد. مفتی سمیع الله ریحان یک تن از علمای دینی مشهور کشور بود که در رسانه ها به سوالات دینی مردم پاسخ ارائه میکرد. حمله در مسجد و هدف قرار دادن علمای دینی از سوی مخالفان نظام حرف تازه نیست، بلکه در گذشته ها نیز این چنین حملات به تکرار انجام شدند. در جریان همین ماه مبارک رمضان، این سومین حادثه انفجاری است که در شهر کابل به وقوع پیوسته و مسئولیت دو رویداد قبلی را طالبان به عهده گرفتند. در هفته نخست ماه رمضان بر ساختمان نهاد کانترپارت در کابل حمله صورت گرفت که توسط 4 مهاجم با استفاده از انفجار متربم انجام شد و 9 نفر در این رویداد کشته و 20 نفر دیگر هم زخمی شدند که شامل نظامی و غیر نظامیان بودند. همچنان در همین ماه مبارک رمضان یک انفجار دیگر در سرک دارالامان به وقوع پیوست. این انفجار با استفاده از ماین مغناطیسی یک رنجر پلیس را هدف قرار داد که تلفاتی در پی نداشت. طالبان و دیگر مخالفان نظام در این گونه رویدادها معمولا خاموشی اختیار میکنند.
در همین حال وزارت داخلی افغانستان میگوید فردی را که کارت شناسایی مشاور مجلس سنای افغانستان را با خود داشته به اتهام فعالیت‌های تروریستی بازداشت کردند. برای شرح بیشتر این مسئله همکارم عبدالحی ورشان را از طریق خط مستقیم تلفن با خود داریم. سلام بر شما آقای ورشان، میشه در مورد آخرین جزئیات در مورد این رویداد برای ما معلومات بدین؟
بله، من میخواستم روی دو رویداد امنیتی در کابل و شما و شنونده دارش کنم یکیش که وزارت داخله امروز گفت که یک فردی که کارت شناسایی مشاور مجلس سنای کشور را داره اتهام فعالیت‌های تروریستی بازداشت کرده. این فرد که به نام آجی دلاور است و مقامات امنیتی را گرفتار کرده که همزمان این کارت هویت پاکستانی به نام جاوید خانم با خود داره. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله امروز در کنفرانس خبری گفت که این روز گذشته را با سلا غیر قانونی اسناد و شماره های نمبر پلیت جعلی موتر پولی انگشت کلدار پاکستانی با دو موتر به شمال یک واسطه جری از حاضر دوازدهان امنیتی گرفتار شده.
بله.
آقای رئیمی گفت که فرد هم پول و مواد انفجاری را از پاکستان به افغانستان انتقال داده به توریست‌ها تقدیم می‌دادند و هم داخل کشور انفجاری را از یک محل به محل دیگه انتقال داده. و آقای رئیمی مدعی است که اطلاعات در مورد اجیب شهر موثق است و حملات تروریستی که در جلال‌آباد صورت گرفته در اونجا هم نقش سازماندهی را داشته. موضوع دومی که است بازداشت کشته شدن یک چهار تن از سرگروه اختلافچار به شمول سرگروه بشن که به نام عنایت قیچ یاد میشه در ولسوالی پغمان است که پلیس کابل از کابل ایرا تعقیب کردن در ولسوالی پغمان که رسیدن در تصادم ایرا به ایسال کشتن. ایرا میگن که از جمله خطرناکترین به اصطلاح اختطافچی و سرگویی بوده که در جمع مجرمین که سطح بالا قرار دارد در اصطلاح 13 نفر بوده. این دو رویداد امنیتی که در کابل رخ داده بسیار مهم به خاطر است که اخیرا وضعیت امنیتی کابل بسیار نگران کننده بود. مردم سر از آلوده خود بیرون ماندن نمیتونستند و میزان اختطاف و چیزان و جرایم به کلی بالا رفته.
سپاس فراوان آقای ورشان از جزئیاتی در رابطه با گرفتاری یک فرد به اتهام فعالیت‌های تروریستی و همچنین دستگیری گروهی از اختطافچیان در ولسوالی پغمان.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می‌کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین‌های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
در همین حال با ادامه گزارش‌ها گزارشی داریم در مورد حمله دست جمعی مهاجمان داعش به ولسوالی دهبالای ننگرهار که برای جزئیات بیشتر این موضوع همکارم ضیاءالرحمن حسرت را با خود داریم. سلام بر شما آقای حسرت، اگر میشه جزئیات در رابطه با آخرین رویدادها در ولسوالی دهبالا بگوین و از شمار تلفات و واکنش مقامات امنیتی و کارکردی که در این رابطه داشتن برای ما بگوین.
بلی، از یک سکوت خیلی طولانی به بعد گروه داعش توانسته که دیشب بالای پوسته های امنیتی مستقر در ولسوالی دهبالای ولایت ننگرهار حملات گروهی را انجام بده. مقامات امنیتی در ولایت ننگرهار میگویند که گروه داعش به شکل گروهی دیشب چندین پوسته امنیتی را در مربوطات مختلف ولسوالی دهبالا بخصوص در منطقه کنداو مورد حمله شدید قرار داده که بعدم با نیروهای مشترک افغان درگیر شده و مدت چند ساعت با هم درگیر بودند. مقامات میگن که در این درگیری نیروهای افغان توانستن که در حدود 10 برابر جنگجویان داعش از فرار آورند. مقامات میگن که شماری از اجساد کشته شدگان داعش در میدان جنگ باقی مانده بود و شما دیگری که مجروح شدن شما از اعمال دقیق آنها به 8 تن میرسد. یک مقام امنیتی محلی در ننگرهار و آشنایی سر امریکا گفت که گروه داعش در یک حمله سازماندهی گروهی در مربوطات سرحدی ولسوالی دهبالا دیشب ساعت 11 بالای 4 پوسته امنیتی نیروهای افغان هجوم برد و مدت یک ساعت به نیروهای افغان جنگجویان داعش درگیر بودند. در این درگیری به نیروهای افغان آسیبی نرسیده، اما پوسته های امنیتی که در آنجا مستقر بودند مورد بمباردمان گروه داعش قرار گرفتند. با وجود اینکه گروه داعش هنوز در این مورد به رسانه ها چیزی نگفته است، اما نیروهای افغان میگویند که اینها توانستند پس از یک ساعت درگیری جنگجویان داعش را به عقب برانند و منطقه را دوباره در کنترل خود درآورند.
آقای حسرت، با معذرت که من میخواستم در رابطه با به خاطر که فرصت محدود هست در رابطه با وضعیت غیر نظامیان و اینکه پیشینه این اتفاقات در ولسوالی دهبالا از شما کمک معلومات بگیم به خاطر که وقت ما بسیار محدود است.
ولسوالی دیبالا یکی از ولسوالی های استیپازی رو ولایت ننګرهار است که پس از ولسوالی چین که دایز در آنجا شکست خورد دیبالا به حیث مرکز و رهبری خود قرار داد. بعد سال گذشته نیروهای مشترک افغان با کمک نیروهای هوایی ایالات متحده ای امریکا توانستند که مرکزیت دایش در دیبالا از بین برند و این گروه حرکات پراگنده در مناطق بین ولسوالی چپرهار دیبالا ولسوالی پچنازم دیبالا و امتداد خط کیوران انجام میداد. اکنون وضعیت در دیبالا تا حدی بهبود یافته و نیروهای افغان توانستند بیشتر مناطق این ولسوالی در تصرف خود قرار دهند و گروه داعش فعالیت‌های انفرادی خیلی اندکی داشت، اما پس از چندین ماه دیشب نخستین حمله بود که گروه داعش در ولسوالی دیبالا بالای نیروهای افغان انجام داد. همچنان این یک منطقه ای است که غیر نظامیان از آنها از آن منطقه دورتر بوده بار دارند و با آنها به همین دلیل آسیبی نرسیده است.
در همین حال بعد از نشر تصاویری از سوی رسانه های مجازی در مورد احتمال فروریزی منار جام بر اثر سیلاب ها، مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ تیم تکنیکی را برای حل این معضل به ولایت غور میفرستند که برای شرح بیشترش همکارم آقای خلیل نورزایی را از هرات با خود داریم. سلام بر شما آقای نورزایی، آیا پیشینه و علل تعلل مسئولین در این رابطه به موضوع فروریزی منار جام که از چندی به این سو احتمال وجود دارد چی هست و آیا به این موضوع تا کنون رسیدگی عملی صورت گرفته یا خیر؟
سلام بر شما. همونطور که میفهمین در فصل همیشه بهار موسمی در ولایت های تقریبا شمالی و شمال غربی افغانستان زیاد میشد. در ولایت غور هم بارش باران در جریان دو روز گذشته بسیار شدید بود، یعنی روز چهارشنبه و پنجشنبه، و به دنبال اون سیلاب های شدید سرازیر شد و منار جام دقیقا در بین یک دوراهی بین دو رودخانه قرار داره، بین رودخانه هری رود و رود جام که از طرف دره جام می آید. وقتی که این سیلاب ها با شدت زیاد به این مناطق آمده بودن، حتی از اون دیوار محافظتی که در دور منار جام هم هست این سیلاب بلندتر آمده بود و اطراف منار جام را گرفته بود، حتی یک قسمتی یک چند اتاق کوچکی که یونسکو در کنار منار جام ساخته بود که به نوعی اونجا بادیگارد ها یا اون محافظا اونجا شب را ستری می کردن، اون اتاق ها بر اثر سیلاب فرو ریخته. اما وقتی که این خبر به مرکز افغانستان به گوش مسئولین رسیده، رئیس مرغنی به وزارت اطلاعات فرهنگ هدایت داده تا یک هیئت بلند رتبه برای رسیدگی عاجل به تخریبات منار جام به ولایت غور بفرستند. در حال حاضر این هیئت که به ولایت غور سفر کرده، شماری از کارگران استخدام کردند و مسیر آب که به طرف منار جام میای تغییر دادند، اما سیلاب ها در حال حاضر متوقف شده و تیم تکنیکی وزارت اطلاعات فرهنگ به همراه تیم محلی ولایت غور از فردا تلاش میکنن تا ببینن شدت تخریب ها چقدر خواهد بود و کارهای زیربنایی بازسازی از دوباره سروی کنن.
آقای همکار ما خلیل نورزایی بودن که از ولایت هرات گزارش مستقیمی در رابطه با فروریزی احتمال فروریزی منار جام در غور اطلاع دادند.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
در همین حال قصر سفید روی طرح کار میکند که وزارت دفاع ایالات متحده بر روز پنجشنبه برای فرستادن هزاران عسکر به شرق میانه به خاطر تحقیقات تهدیدات بالقوه ایران آمادگی میگیرد. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
قبل از فرارسیدن روز یادبود قربانیان جنگ در امریکا، بر روز پنجشنبه رئیس جمهور ترامپ و ملینا ترامپ بانوی نخست از هدیره ملی آرلینگتون دیدن کردند. ساعتی بعد مقامات وزارت دفاع او را در جریان مسائل قرار داده و طرحی را که شامل یکی از گزینه‌ها و آن فرستادن بیشتر عساکر به شرق میانه بوده و هدف آن مقابله با ازدیاد خشونت‌ها در شرق میانه است با او در میان گذاشتند.
I would certainly send troops if we need them. Iran has been a very dangerous player, very bad player. They're a nation of terror.
البته در صورتی که ما با عساکر خود ضرورت پیدا بکنیم، من به طور یقینی آنها را خواهم فرستاد. ایران یکی از بازیگران خطرناک است، بازیگر خیلی بد. آنها کشور دهشتند و من آن را تحمل نخواهم کرد.
ترامپ گفت او فکر نمی کند در این مقطع نیازی به فرستادن عساکر داشته باشد. همین اکنون کشتی جنگی و کشتی حامل گروه های ضربتی در خلیج فارس جا به جا گردیده است. در آغاز این هفته مقامات اداره او گفتند که این حرکت می تواند در برابر تهدیدهای ایران مقابله کند. مقامات وزارت دفاع تاکید ورزیدند که ایالات متحده در صدد آن نیست تا ایران را تحریک کند. پاتریک شناهان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده گفت:
Our biggest focus at this point is to prevent Iranian
در حال حاضر بزرگترین تمرکز ما روی این نکته است که ایران را از محاسبه غلط باز داریم. ما در صدد خرابی بیشتر وضع نیستیم. این به خاطر پیشگیری است، نه جنگ.
حکومت ایران نیز گفته است که خواهان جنگ نیست. با آن هم به گفته تحلیلگران خطر مقابله زیاد است. دیالا داسا که از مرکز پالیسی عامه برای شرق میانه در نهاد تحقیقاتی ایران مستقر در واشنگتن میگوید:
Each side is trying to create a deterrence posture, so increasing force presence.
هر یک از طرفین می‌خواهند تا یک موقف بازدارنده به خود بگیرند. از این سبب موجودیت بیشتر قوا با حضور ظرفیت های ایالات متحده در منطقه این پیام را به ایرانیان می‌رساند. هرگاه شما به ما حمله کنید ما به آن پاسخ خواهیم داد. ایرانی ها نیز عین کار را انجام می‌دهند.
به تعقیب خروج از معامله هسته‌ای با ایران در سال 2018، ایالات متحده با وضع تعزیرات سنگین‌تر کوشید تا فشار عظمی را روی ایران بیاورد تا این کشور را از ساختن اسلحه هسته‌ای باز داشته و از پالیسی توسعه طلبی آن در شرق میانه مانع شود. انتونی کورسمن میگوید:
We have articulated 13 complex demands.
ما 13 خواست پیشیده ای را روی هم گذاشتیم که شامل تمام جهات ایرانی ها به شمول روابطان با تمام همسایگان و در اصل با تمام جهان میگردد. ایران ممکن نیست که به تمام این خواست ها پاسخ بدهد. رئیس جمهور روحانی مذاکرات را با امریکا رد کرده اعلام داشت که ایران هیچگاه تسلیم این خواست های امریکا نخواهد شد.
آنچه از این به بعد انجام خواهد شد هسته‌ای خواهد بود. ترامپ از لهجه تند بر ضد ایران کار می‌گیرد، اما او در برابر جنگ‌های بی‌انجام کمپاین کرده بود. در عوض جان بولتن مشاور امنیتی ملی ترامپ خواهان عمل در برابر ایران حتی تغییر رژیم شده است. دالیا داسا کی از رند کارپوریشن میگوید:
The ambiguity about what this administration ultimately wants does create problems for
ابهامات در مورد این اداره در نهایت منجر به خلق شدن موانع در برابر موفقیت و نتیجه گیری که ما خواهان آن هستیم خواهد گردید.
برخی از تحلیلگران عدم وضاحت در پالیسی ترامپ را در برابر ایران نشانه از برخورد ترامپ نسبت به پالیسی خارجی تلقی می کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد، با ما باشید.
We'll be right back. آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.